بسم الله الرحمن الرحیم و ایاه و نستعین. خطبه 57 نهج البلاغه. و من کلام له علیه السلام یخبر بهی امن یأمر بسبه. این یکی از تلخترین کلمات امیر المؤمنین در کل نهج البلاغه است، یکی از سوزناکترین جملات حضرت را در این خطبه می شنویم. این 4-5 خط واقعا جانسوزه. موضوع خطبه پیشگویی امیرالمؤمنین در مورد بعد از خودشونه. بعد از خودشون چه اتفاقی میافتد؟ چه کسی حکومت رو به دست میگیرد؟ حضرت پیشبینی میکند، پیشبینی که به وقوع پیوست. بعد از من معاویه سر کار میآید و این معاویه چه بلاهایی به سر جامعه اسلامی میاره. و بعد از او حضرت اشاره میکنند به یکی از بدترین بدعت هایی که معاویه گذاشت و اون بدعت سب کردن امیرالمؤمنین بود، لعن کردن، ناسزا گفتن به امیرالمؤمنین. و اونجا یک دستوری میدهد به دوستان خودشون که انشالله خواهیم خود. و من خطبه من کلام له علیه السلام اما انه سیظهر علیکم بعدی رجل رهب البلغوم. آی مردم، من میبینم، مشاهده میکنم، به طور قطع و یقین برای شما میگویم. مستحضرید، یکی از راه های شناخت امام معجزه است. معجزه هم انواعی داره، یکی از این معجزات علم غیب است. حضرت چیزی میگوید که در آینده نزدیک یا در آینده دور به طور کامل به وقوع میپیونده. و اینجا یکی از مواردی است که حضرت پیشگویی میکند. اما انه سیظهر علیکم بعدی، بدانید بعد از مدت کوتاهی، خیلی هم نمیگذره، از این الانی که من دارم در صفین برای شما خطبه میخوانم یا قبل از صفین، تا زمانی که معاویه سر کار بیاد خیلی طول نمیکشه، یکی دو سال دیگه این اتفاق میفته. ظاهر غالب و پیروز می شود بر شما یک مردی که رحب البلعوم، رحب به معنای گشاده، بلعوم بر وزن حلقوم و به معنای حلقوم، بلعوم یعنی حلق. یک فردی بر شما مسلط می شود که حلقوم گشاده ای دارد. حالا این حلقوم گشاده با توجه به جمله بعدش که فرمود مندهق البطن است، مندهق یعنی برآمده، باد کرده، بطن هم یعنی شکم. حضرت فرمود بعد از من شخصی بر شما مسلط میشه، دو تا ویژگی داره، یکی بسیار پرخور است، یکی شکم برآمده ای دارد، بطن برآمده ای دارد. خب در بین شارحان نهج البلاغه بحث هایی است که این خطبه در مورد چه کسی است، ولی مسلم آن است که این خطبه در مورد معاویه است. یکی از اموری که امثال ابن ابی الحدید به طور جزم و قطع میگن هیچ کسی جز معاویه نمیتواند، ولی یه عده‌ای بالاخره خواستن معاویه را از این جملات بریع کنن، برکنار کنن، گفتن منظور حضرت اشخاص دیگری است، ولی اشتباه گفتن. حضرت در مورد معاویه میفرماید دو تا ویژگی داره، یک بسیار پرخور است و دو شکم برآمده ای دارد. این که در تاریخ مسلم است معاویه اونقدر غذا میخورد که فریاد میزد سفره را از جلوی من بردارید، من خسته شدم ولی سیر نشدم، خسته شدم. در تاریخ داره پیغمبر اکرم فرستاد دنبال معاویه، گفت بیا کارت دارم، گفت برید به پیغمبر بگید من نمیام، من دارم غذا میخورم، من سفره رو رها نمیکنم بیام ببینم پیغمبر چی میگه. مدتی گذشت، پیغمبر فرستاد دنبال او، گفتن آمد طرف در خانه رو زد، معاویه پیغمبر کار داره، به پیغمبر بگید من هنوز دارم غذا میخورم، من غذا رو رها نمیکنم برای پیغمبر. دفعه سوم پیغمبر فرمود خدا یا او را هیچ وقت سیر نکن. و معاویه میخورد و میخورد، میگفت فکم درد گرفت ولی سیر نشدم. انسان بسیار بسیار تعبیر خود حضرت رهب البلعومی بود، بسیار پرخور بود و شکم برآمده ای هم داشت. شاعری هست از دوستان معاویه است، میگه من این بیت را در مورد معاویه میگم: صاحب لی بطنه کالحاویه کان فی امعاءه معاویه، من یه دوستی دارم که انه جهنم رو در شکم او گذاشتم، صاحب لی بطنه کالحاویه، حاویه یکی از اسامی جهنم، من یه دوستی دارم انگار جهنم رو در شکم او گذاشتن و انگار همون معاویه است. چون یکی از ویژگی های جهنم اینه، هی میگه هل من مزید، هرچی بهش میدن هی میگه بازم هست، من بازم میخوام. هرچی جهنمی داخل جهنم میدادن میگه من سیر نشدم، بازم میخوام. این طرف میگه معاویه مثل جهنم است، هرچی میخورد سیر نمیشود، هی میگه هل من مزید، هل من مزید، هل من مزید. خب این یک معنا، معنای لغوی یعنی پرخور بودن و شکم برآمده داشتن. ولی یک معنای کنایی هم در این حال در این جمله هست و اون اشاره می کند به حب گسترش حکومت، اون چیزی که در مورد معاویه بسیار بسیار مسلم و قطعی است. معاویه شخصی بود که حرص به کشورگشایی داشت، دنبال این بود شهرها، کشورها و مناطق مختلف رو فتح کنه و این که بر منطقه جغرافیایی زیادی حکومت کنه یکی از آرزوهای او بود و اصلا در افتادنش با امیرالمؤمنین هم به خاطر همین بود، چون قانع نبود، چون اگر شام رو داشت مصر رو هم میخواست، مصر رو که فتح کرد بصره رو هم میخواست، مدام دنبال کشورگشایی بود، هم به اون صفت درونی یعنی حرص و کشورگشایی معاویه اشاره می کند حضرت، هم به اون ظاهر که پرخوری بود. در ادامه می فرماید یأکل ما یجد و یطلب ما لا یجد، آنچه که در دسترسش باشه می خوره، آنچه در دسترس نباشه فریاد می زنه آماده کنید برای من، بخرید برای من. حضرت داره این جملات رو به عنوان مذمت معاویه میگه، ولی با عرض تأسف از محضر همه شما باید این جمله رو بگیم، بسیاری از ما متاسفانه این خصلت و خوی معاویه را داریم. یأکل ما یجد، حالا یأکل فقط به معنای خوراکی ها نیست، از اون چی که در اختیارمون هست استفاده میکنیم و یطلب ما لا یجد، اگر چیزی هم در دستمون نبود دنبالیم به دست بیاریم. اگر فلان وسیله رو در آشپزخونمون نداشتیم نمیگیم خب همین که داریم کار ما رو راه میندازه بسمونه، هر طور شده از هر طریقی با هر ذلتی باید به دستش بیاریم. فلان ماشین را که دیدیم باید بخریم، فلان گوشی رو که دیدیم باید بخریم، اگرچه نیاز نداری بهش ولی خب دیگه دلت میخواد. یطلب و ما لا یجد، این صفت صفت معاویه است. آدم باید به اون چه که داره و کارش رو راه میندازه قانع باشه. حالا یه وقتی کسی میگه من لنگم ندارم، اگر فلان چیز نباشه کارم راه نمیفته، خب اون میخره. ولی اکثرا این گونه نیستیم، اکثرا برای رفاه بیشتر، برای اینکه حس خودمون رو ارضا کنیم دنبال خرید بیشتری. فقتلوه ولن تقتلوه. حضرت در پیشگویی بعد میفرماید معاویه واجب القتل است، باید او را بکشید، اگرچه من میدانم لن تقتلوه، شما او را نمی کشید. خب واجب القتل بودن معاویه چند دلیل داره. یکی از ادله مهمش همون روایتی است که پیغمبر اکرم فرمود، حرف پیغمبر حجته، حرف پیغمبر دینه. پیغمبر صریحا این جزء روایات صحیحه، چه شیعه چه سنی نقل کردن، فرمود اذا رأیتم معاویه علی منبری فقتلو، هر وقت دیدید معاویه گستاخیش به اونجا رسیده که بر منبر من نشسته و داره خطبه میخوانه، حکومت رو به دست گرفته و داره مردم رو امر و نهی میکنه، فقتلو، او رو بکشید. معاویه را چه به حکومت، معاویه را چه به منبر رسول الله. خب بر اساس این حکم صریح پیغمبر معاویه وقتی حکومت رو به دست بگیرد واجب القتل است و امیرالمومنین هم اصلا به خاطر همین با معاویه جنگید، یا حکومت رو پس بده، تو این لیاقت رو نداری، یا من با تو می جنگم تا تو را بکشم. یک دلیل قتل معاویه که حضرت فرمود فقتلو همین بحثی است که پیغمبر فرمود. ادله دیگری هم برای وجوب قتل او هست، یکی از احکام ما بحث حکم صاب النبی، صاب یعنی صبر کننده، در احکام فقهی ما آمده اگر کسی پیغمبر را یا امام معصوم را سب و ناسزا بگوید از روی عمد با اراده با اختیار بدون چه میگه و ناسزا بگه، این واجب القتل است، باید او رو کشت. خب معاویه کسی بود نه تنها لعن و سب میکرد، بلکه لعن و نفرین امیرالمؤمنین رو گسترش داد. 70,000 منبر 40 سال سب به علی ابن ابی طالب میکردن. اگر یک نفر یک بار سب به امام کنه واجب القتله. یه نفر یک بنیانی رو تأسیس میکنه 40 سال علی ابن ابی طالب رو سب کنن، این واجب القتل نیست، حتما واجب القتل. یکی دیگه از عللی که میشود برای قتل معاویه ذکر کرد، خروج بر امام مسلمین. از شیعه و سنی در احکام فقهی میگن اگر کسی بر ضد امام مسلمین خروج کند واجب القتل است. علی امام مسلمین بود یا نه؟ خب خود اهل سنت هم علی را امام مسلمین میدانند. حالا درسته اونها خلیفه چهارم میدانند، ولی امام اونها هم بود. خب خروج بر علیه امام واجب القتل است. معاویه این گونه بود. و آخرین مورد هم بحث افساد فی الارض بود. معاویه مالک اشتر رو شهید کرد. معاویه محمد ابن ابی بکر رو شهید کرد. محمد ابن ابی بکر که حضرت خون گریه کرد در شهادت او. مالکی که حضرت بلند بلند گریه کرد در شهادت او. افراد زیادی در حمله ها و در غارات توسط معاویه کشته شدند. ناامنی ایجاد شد. این میشه افساد در ارض. کسی که حرکت مسلحانه ای داشته باشه، اموال مردم را، جان مردم را، آبروی مردم را، ناموس مردم را تهدید کنه، او فاسد است. او افساد فی الارض داره و واجب القتل. لذا حضرت فرمود طبق تمام اصول دینی معاویه واجب القتل است و باید کشته بشه، اگرچه من میدانم شما مسلمین ارزه چنین کاری رو ندارید، یا به خاطر ترس از او یا طمعی که به اموال او دارید به هر دلیلی چنین کاری نمی کنید. و همین اتفاق هم افتاد، کسی تهدید به قتل معاویه نکرد. علاوه انه سیعمرکم بسبی، اون قسمت جانسوز کلام حضرت اینجا فرمود این شخص، حضرت هیچ جای اسم معاویه رو نیاورد، ما داریم میگیم معاویه. حضرت فرمود یک نفر بعد از من می آید، ویژگی هاش اینه، این کارها رو میکنه. یکی از کارهایی که اون میکند این است، انه سیعمرکم بسبی، او شما را مسلمان ها را امر می کند، وادار می کند که علی را سب کنید. ببینید ما یه لعن داریم، اللهم لعن کذا، خدایا تو او را از لطف و رحمت و مهربانی دور کن. یه ناسزا داریم، فحش، ما تو فارسی میگیم فحش دادن. یک کسی بر شما مسلمان ها حاکم می شود که رسمن امر می کند، بخشنامه صادر می کند. اینا جانسوزند، آدم تاریخ می کنه. اگر خطیبی در خطبه نماز جمعه وقتی حمد و ثنای الهی رو می گفت بر پیغمبر درود می فرستاد، اگر فراموش می کرد لعن علی ابن ابی طالب و سب علی بگه و نماز می خوند، این اعاده می کرد، می گفت آی مردم من یادم رفت سب کنم، از اول خطبه میخوان و از اول نماز میخوان، میگفت نمازمون درست نیست چون سب به علی نکردیم. کار به اینجا رسید، انه سیعمرکم بسبی، های مردم شما را امر میکنن که به علی ناسزا بگید. سر تا سر این حکومت اسلامی شده بود ناسزا گفتن به امیر المؤمنین. و البراءت منی، و دوم از شما میخواهد که براءت بجویید، بیزاری بجویید از من. این بیزاری جستن از اون اولی بدتره. سب ناسزا گفتن، براءت بیزاری جستن. حضرت میگه من میدانم شرایط بر شما خیلی سخت و تنگ خواهد شد. فاما البراءت و فاما السب و فسبونی، وقتی معاویه شما را امر میکند به ناسزا گفتن برای تقیه، برای اینکه خودتون رو راحت کنید، جان شما مال شما در خطر نیفتد، از روی تقیه مرا دشنام بدید. جانسوز اینه، امیرالمؤمنین با اون عظمت برای حفظ جان دوستانش، برای حفظ اموال دوستانش میگه به علی ناسزا بگید. اگر معاویه شما را امر کرد داخل یه مجلس بود که باید علی را ناسزا بگوی، طوری نیست، من راضیم. فاما السب فسبونی، روزه امیرالمؤمنین اینهاست، ضرب خوردن به فرق مبارک روزه نداره، روزه این است. کار به جایی میرسد در حکومت اسلامی، در جامعه اسلامی، در دنیای اسلامی که خود امیرالمومنین در خطبه قبل فرمود، همین خطبه 56، اگر من نبودم علم این اسلام برافراشته نمی‌شد. در حکومتی که علی علمدار اوست، پرچم او رو برافراشته کرده، تا سب به علی نکنی رهات نمی‌کنند، تا دشنام به علی ندی رهات نمی‌کنند. فرمود فاما السب فسبونی، اگر شما رو مجبور کردن، البته خب میدانید در علم اصول این بحث مطرحه، اینجا صحبت از وجوب سب نیست، اینجا حضرت فرمود اگر کسی از شما خواست مرا سب کنید، من به شما اجازه میدم سب کنید، ولی نفرمود واجب است سب کنید. لذا ما در طول تاریخ افرادی داریم مثل میثم تمار، مثل قنبر که غلام خاص امیرالمؤمنین بود، حضرت خیلی دوست داشت قنبر رو، اینها در مقابل معاویه گفتن ما به هیچ وجه حاضر نیستیم علی را سب کنیم، ناسزا بگیم، به شهادت هم رسیدن در همین را، ولی اجر شهید دارن، چون حضرت نفرموده حتما لازم است و واجب است شما سب کنید، فرمود اگر در تنگنا قرار گرفتید جایز سب کنید، ناسزا، دلتون هم نخواست سب نکنید، شما را به شهادت میرسانند، یا این راه رو انتخاب کنید یا اون راه رو. فانه لی زکات و لکم نجا، سب کردن من، دشنام دادن به من، برای من زکات است. زکات در لغت به معنای رشد و نمو، اینکه ما اگر یه مالی داشته باشیم خمس و زکاتش رو بدیم، زکات یعنی افزایش مال. خدا میگه تو بیا از اموالت به یک حد محدودی، اون چیزی که مشخص کردم، مال را به من بده، من اصل مالت رو زیاد میکنم. نزا اونهایی که اهل خمس و زکاتن برکت مالشون بیشتره، فزونی مالشون بیشتره، تا اونهایی که میگن من خمس نمیدم چون میترسم مالم کم بشه. خدا کارهاش اینطوره، میگه مالت اگه کم شد من زیادش میکنم، ولی اگر مالت رو کم نکردی منم نمیذارم زیاد بشه، همینطور میمونه، از بین میره. رضا زکات به معنای رشد کردن. حضرت فرمود اگر خواستید، اگر به شما امر کردن مرا ناسزا بگید، ناسزا بگید، این باعث رشد منه. عزیزان این جمله رو خوب توجه کنید، اگر دیدید یک انسان مؤمن متقی، یک انسانی که دیندار است، مرحوم امام رضوان الله علیه، رهبر معظم، حاج قاسم، این شهدا، ببینید تمام خیانتکاران و تمام ظالمان، شیطان پرست ها، آتئیست ها، انسان های پست و حقیری که در دنیا هستن، با حاج قاسم سلیمانی جسارت میکنن، ناسزا میگن، فحش میدن، عکسش رو پاره میکنن. حضرت فرمود این باعث رشد ماست، این که دیگران پست ها و پست فطرت ها بد ما رو بگن، این ما رو در چشم خدا عزیز میکنه. اگر دیدید یه کاری کردید در فضای اجتماعی، 4 نخاله هم به شما بد و بیراه گفتن، نلرزید، نترسید، این رشد شماست، این عزت شماست، خدا در چشم خدا دارید عزیز میشید، چون وقتی دشمنان دارند بد شما رو میگن، یعنی شما خوبید دیگه. وای به روزیست که خوبها به ما بد نگاه کنند، مؤمنین ما رو نپذیرن، این بده، ولی وقتی دشمنان به علی ناسزا میگن، معاویه همه رو مجبور میکنه به علی ناسزا بگن. خب این رشد علی است، ترقی علی است، اوج گرفتن علی است، پیش چشم خدا عزیزتر میشه، چون معاویه دشمن خداست. فانه لی زکات و لکم نجا، برای من رشد است و البته برای شما هم نجات است، دیگه معاویه دست از سرتون برمیداره. فرمود و اما البراءه، ولی این که از من براءت بجوید. حضرت فرمود در مورد سب مجازید، سب کنید مرا، ناسزا بگید تا رهاتون کنن. این جمله رو عرض کنم بعد خط آخر رو بخونم. از مروان ابن حکم پرسیدن بابا شما که جایگاه علی رو میدانستید، شما که میدونستید علی کیه، حالا یه وقتی کسی نمیداند و سب میکند، خوی حرفی، شما که با علی بودید، احادیث پیغمبر رو در مورد علی شنیده بودید، خودتون به چشم مجاهدت ها و عظمت علی رو دیده بودید، آخه چه چیزی باعث شد شما، مروان ابن حکم و معاویه و یزید و دیگران سب به علی رو رواج بدید؟ کدام عامل باعث شد که شما به این سمت گرایش؟ این جمله جمله خیلی خوبیه، خودش انسان لعین است، ولی جمله جمله درستیه، میگه لأنه لا یستقیم لنا الامر الا بذلک، ما دنبال این بودیم که حکومت کنیم، و وقتی در شهر و مملکتی که علی باشد، معاویه کیلوی چنده؟ معاویه کجاست؟ ما برای این که علی را کوچک کنیم و خودمون رو بزرگ کنیم مجبور شدیم به این انهو لا یستقیم لنا الامر، به هیچ وجه نمیتوانستیم به حکومت برسیم الا بذالک، مگر این که علی را از چشم مردم بندازیم. چون تا وقتی که علی و اون عظمت هست، خب مردم گرایش به معاویه ندارن. دشمن الان دنبال همینه، دشمن الان دنبال اینه که انقلاب را از چشم ما بندازه، رهبری رو، شهدا رو، این خدمات رو از چشم ما بندازه. اگر از چشم ما افتاد، بعد میبینید رضا پالانی میشه روحت شاد رضا شاه. اون چون اون جایگاهی ندارد، وقتی میخوان او رو بزرگ کنن باید خوبها رو کوچک کنن، تحقیر کنن، تضعیف کنن. مروان ابن حکم میگه ما برای اینکه به حکومت برسیم چاره ای جز این. علی اونقدر عظمت داشت که هیچ کسی به ما گرایش پیدا نمیکرد، مجبور شدیم علی را بکوبیم تا مردم بگن ای معاویه هم هست. علی که پایین آمد ما تازه پیدا میشیم. جمله آخر فرمود و اما البراءه فلا تتبرؤوا مني، اگر معاویه یا هر کس دیگری شما را امر کرد به براءت من، گفت از علی بیزاری بجویید، خودتون رو از علی منفک کنید، فلا تتبرؤوا مني، هیچ کسی حق ندارد از من براءت بجوره. سب چرا، ناسزا چرا، دشنام چرا، ولی براءت خیر. تفاوت بین براءت و سب در اینه، سب به معنای فحش دادن به شخص کسی است. شما به یه شخص ناسزا بگو، به این میگن سب. براءت یعنی از شخصیت او براءت بجوی. شخصیت علی چیست؟ دین، اسلام، اعتقادات، توحید، معاد، ولایت. براءت از علی یعنی براءت از توحید، براءت از شخصیت علی یعنی براءت از پیغمبر، براءت از اسلام، براءت از ایمان. خب آدم اگر دستش از دامان اسلام و قرآن و پیغمبر و توحید کوتاه شد دیگه چی هست؟ حضرت فرمود براءت از شخصیت من به هیچ وجه جایز نیست. ولی حالا خواستید چهار تا فحش بدید، بدید برای اینکه نجات پیدا کنید، ولی شخصیت من اصلا قابل براءت نیست. فلا تتبرؤوا مني، حضرت فرمود به سه دلیل. یک، فإني ولدت على الفطره، من بر فطرت زاییده شدم. فطرت یعنی اون همون فطرتی که خودمون میگیم فطرت پاک، یعنی فطرت توحیدی. من بر فطرت توحیدی زاده شدم. کسی که موحد باشد را که نمیشه ازش براءت جست. خب در مورد همه ما همین جمله صادقه، همه من و شما هم انشاءالله بر فطرت پاک مسلمانی متولد شدیم. آیا این فضیلت است که حضرت برای خودش ذکر میکنه؟ بله، فضیلتش آنجاست که ما با فطرت پاک توحیدی متولد شدیم، ولی متاسفانه فطرت رو سرکوب کردیم، فطرت رو زیر خروارها خاک دفن کردیم. امیرالمؤمنین همون فطرت پاک خداجوی الهی توحیدی رو تا آخر عمر همراه خودش بود. زاد حضرت فرمود هیچ کسی حق ندارد از من براءت بجوید. براءت از من یعنی براءت از توحید، ممکن نیست. دو، و سبقت الی الایمان، من کسی بودم که اولین مسلمان بودم. تاریخ ذکر می کند اولین زن مسلمان، کسی که به پیغمبر ایمان آورد، خدیجه کبرا بود و اولین مرد علی ابن ابی طالب بود. کسی که ایمانش ایمان اولی است، چه از جهت زمان، چه از جهت رتبه، چه کسی ایمان بیشتری از علی داره؟ هیچ کسی. پس شما اگر براءت از من بجویید، در واقع براءت از ایمان من جسته اید، و براءت از ایمان به هیچ وجه کشته بشید، کشته شدن طوری نیست، ولی براءت از توحید و براءت از ایمان خیر. و سوم فرمود و الهجره، یعنی و سبقت الى الهجره، من اولین کسی بودم که با پیغمبر هجرت کردم. بعضی از شارحان اینجا شبهه ای وارد کردند. خب میدانید در جریان هجرت پیغمبر از مکه به مدینه، خلیفه اول همراه پیغمبر بود، در غار قرار گرفت. خب چطور امیرالمومنین میگه من اولین مهاجرم در حالی که فلانی با پیغمبر بود؟ اینجا خود ابن ابوالحدید سنی 7-8 جواب داده. یکی از جواب ها اینه که پیغمبر قبل از هجرت از مکه به مدینه هجرت‌های دیگری هم داشتن، هجرت‌های کوتاه و مقطعی که فقط امیرالمؤمنین با او بود، یکی یکی ذکر می‌کنه. نکته دوم، در همون جریان هجرت پیغمبر که سر منشأ تاریخ اسلام قرار گرفت. و امیرالمومنین که آماده هجرت بود، رسول الله فرمود شما در جای من، در بستر من بخواب تا لیلة المبیت شود. درست علی حرکت نکرد ولی علی آماده بود. بعد مرحوم شیخ طوسی ذکر می کند که در اون چند روزی هم که پیغمبر داخل اون غار بود، امیرالمومنین مرتب رفت و آمد می کرد، قضا می برد، سرکشی می کرد. حضرت همیشه هجرت رو داشت، ولی اگر قدم به قدم نرفت و چند روز تأخیر داشت، امر پیغمبر بود، ولی مهاجر علی ابن ابی طالب. نکته سوم که برخی از بزرگان فرمودن، آنکه هجرت همیشه به معنای هجرت مکانی نیست. هجرت مهم هجرت از سیئات است، هجرت از شرک است. هیچ کسی به مانند علی ابن ابی طالب هجرت از شرک نکرد، هجرت از گناه نکرد. علی بود که هیچ سابقه شرکی، هیچ سابقه گناهی، هیچ سابقه خلافی، هیچ سابقه تمرد از فرمان پیغمبری در کارنامش نیست. پس مهاجر واقعی علی ابن ابی طالب است. خطبه 57 خطبه سوزناکی است، از اون جهت که امیرالمؤمنین برای حفظ جان شیعیانشون به اونها امر میکنند حتی اگر نیاز شد سب و ناسزا بگید. انشالله که همه ما جز شیعیان خاص امیرالمؤمنین باشیم. هیچگاه برای ما اون فضا و شرایط و اون حکومت ظلمی پیش نیاید که ما رو مجبور کند نسبت به وجود مقدس امیرالمؤمنین ناسزا بگیم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.